سیزدهمین همایش مدیران هیئت‌های محوری و برگزیده کشور با محوریت هیئت، دولت، مردم، حقوق و تکالیف.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایها الشهدا المؤمنون. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان و سروران عزیز. مسئله حکمرانی، مسئله حکومتداری، نسبت حکمرانی و حاکمیت با هیئت. رفقا عزیزان دقت مضاعف بفرمایید، گوشا رو بدید اینجا. یکی از مهمترین، راهبردی ترین، استراتژیک ترین مسائلی است که امروز شاید غافل باشیم از طرحش در این جلسه و همایش. شاید فعلا عکس سلفی گرفتن با آقای زاکانی یا مثلا دنبال قول گرفتن از حاجای رفیعی برای استان خودمون یا مسائل دیگه اینجا چشممون رو بگیره، حواسمون پرت بشه. اما دقت کنید، یکی از مهمترین مسائل نه فقط حکومت اسلامی، امروز در سراسر جهان همه دولت‌ها و حکومت‌ها مسئله جدی دارن، چون با یک بحران جدی مواجه شدن. سالیان سال بود عزیزان، رفقا، ما با یک الگوی تثبیت شده در حکمرانی مواجه بودیم، الگویی که غرب به ما تحمیل کرد. غرب بعد از آزمون‌ها و فراز و فرودها، سلطنت‌ها و پادشاهی‌ها و اینها که فرو ریخت، از قریب به 180 سال پیش با نظریه پردازی که انجام دادن امثال هابز و مارکس و هگل و امثال اینها، یک قالبی رو تحمیل کردن که سالهاست ما داریم در قالب استیت نیشن، دولت مردم، که از الگوی دولت شهرها اومد به دولت مرکزی رسید، همه کشورها رو داریم اداره میکنیم و در جهان این دولتها کنار هم جمع میشن، سازمان ملل متحد تشکیل میدن، قواعد جهانیشون رو بر کشورها تحمیل میکنن و غیره و غیره. امروز در شرایطی هستیم که همین الگو در سراسر جهان، همین الگوی غربی حاکم بر سراسر جهان در حال تزلزل جدیه. امروز خود نظریه پردازان غربی در آخرین مقالاتشون، در آخرین نظریاتشون دارن ادعا میکنن که این الگوی غالب دولت ملت در حال فرو ریختنه و ما به سمت الگوی NGO ها به جای دولت ها میریم و این یک اتفاق عجیبه. اون الگو داره فرو میپاشه. آخرین نمونه های این ماجرا در انتخابات آمریکا دیدید. شاخصه های یک دولت مقتدر مرکزی چیست؟ میگه رسانه ملی، پول ملی، زبان ملی، سه تا شاخصه اصلی یک قدرت، یک دولت. امروز ماجرای رمز ارزها و بیت کوین و امثال هم جریان پول ملی رو از هم پاشونده. الان دو کشور در دو هفته گذشته پول ملی کشورشون رو بیت کوین انتخاب کردن و این یک اتفاق انفجار در اقتصاد جهانه. همین امروزش ماینرهایی که تو همین کشور خود ما غیر رسمی، خیلی هاشون بدون مجوز، غیر قانونی دارن اقدام میکنن، بخش جدی از درآمد اقتصادی کشور رو دارن تأثیر میگذارن روش. اگر بچه ها دارن لایو پخش میکنن این قسمت رو یه لحظه توقف بدن. دیروز صحبت های جای قومی اندازه کافی برای ما داستان شد، برای خود حاج آقا بنده خدا یک ساعت نگذشت، ایران اینترنشنال رفته، بی بی سی فارسی رفته، آخرای صحبت حاج آقا یه اشاره‌ای کردن بس فرزندآوری. ببینید اون نامردا چجوری زوم کردن. یه من گفتم اگر آقای مطیع هر شعار دیگه‌ای را می‌خواست اعلام بکنه اینا آماده بودن بریزن به هم بزنن. حالا این شیوهی بیان یکم بهانه داد بهشون، فقط قضیه فرق نمی‌کرد. این همه حاجای قومی صحبت کرد کلی درباره همین مباحث مختلف، آخرای صحبت یادم صداشم کیم جو آسیه آخا ببینیم چی می‌خواد فرزند آوت. همین یه دیگه رو گرفتن کشیدن بیرون، نامردا از دیشب کل داستان ریختن. ما تو ماجرای رمزارزها بسیاری از دور زدن تحریم‌ها، بسیاری از مواردی که داریم پول میرسونیم به جریان مقاومت تو سوریه، اینا داره از همین راه انجام میشه. جریان پول ملی به هم ریخته. دیگه مشکلی نداره اگر میخواید ادامه بدید. جریان پول ملی به هم ریخته. رسانه ملی کیلوی چند توی اوج انتخابات وسط مناظرات که بیشترین توجه به رسانه ملی باید میشد، دیدید آمار مخاطب شبکه‌ها چقدر در حد پایین‌تری به صورت بسیار جهشی نسبت به سال گذشته قرار دوره گذشته قرار گرفته بود. بعد شما میدید ویودی ها دارن حکومت میکنن، تلویزیون دیگه سریالاش داره از خود تلویزیون هم انگار غلاف کرده، سپر انداخته. این مقداری که تو این دو سال اخیر تلویزیون جمهوری اسلامی ایران رقص نشون داد، تو کل 40 سال قبل ما رقص ندیده بودیم. از تیتراژ برنامه‌ها تا همین برنامه اخیری که الان داره دودکش دو پخش می‌کنه، رسما اسم می‌بره، میگه بابا کجاست؟ گفت بابا رفته داره میرقصه. بعد میاد میگه آی کمرم امروز زیادی قر دادم. یعنی حتی اینم دست و پاشو گم کرد، نمیدونه در این بساط چه کار کنه. چون یک جریان الان میدی تو همین کلوپا و مغازه و سوپرمارکت ها، من چند روزش پسرم اینا چی این عددا که زدن رو شیشه، گفتم این شماره سریالای مختلفیه که نمیدونم این رسیده دل، رسیده این آرام، اون رسیده به این، اون دراکولا رسیده به این، گودزیلا رسیده به این، هر کدوم شما دیدید دیگه پشت در این ویدیو کلوپا و اینا که بودن الان سریالا رو داره به روز. اصلا نیازی هم به اونجا نیست، به مغازه کسی مراجعه نمیکنه، خود همین زیرساختایی که هست فیلیمو و اینا. رسانه ملی هم خبری نیست، تو همه دنیا این اوضاست، جاهای دیگه زودتر از ما به فنا رفته، تلویزیون کابلی و خصوصی و شبکه‌های اینچنینی. نه پول ملی مونده، نه رسانه ملی مونده، یه زبان میمونه. پروژه وبتری که در دنیا توسط ابر شرکت‌های این حوزه داره دنبال میشه، دنبال این بوده که اصلا مانع و حجابی به عنوان زبان بین مردم جهان نباشه. با همین نگاه میلیاردها هزینه کردن، گوگل ترنسلیت ابر پروژه شرکت گوگل بود. گوگل ترنسلیتی که نمیدونم بچه‌هایی که مراجعه می‌کنیم ترجمه گوگل تحت وب، الان دیگه از شما فایل پی دی اف دریافت میکنه، ترجمه شده به شما فایل پی دی اف تحویل میده، فایل داره ازت میگیره، در لحظه ترجمه میکنه، به 180 زبان داره در لحظه ترجمه میکنه. یعنی میگه اصلا تو نگران زبان نباش، من برات مالایی حرف میزنم، تو فارسی درک بکن. پروژه بعدی رو ویدیوها دارن پخش میکنن، ویدیو در حال پخش داره برات ترجمه میشه، قدم اولش زیرنویسه، بعد دارن صوتیشو میگذارن. همین تبدیل صوت به متنی که توی همه صفحه کلیدای گوشیامون اومده، میگید یه حجابی به اسم زبان نداریم. و سالهاست پروژه زبان اسپرانتو رو صهیونیستا راه انداختن. ما اول تو تهران دور میدون انقلاب و اینا اتره زبان اسپرانتو 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 رو کف زمین با برچسب چسبوندن، بعد یه شبکه جهانی درست کردن صهیونیستا. شما با داشتن کارت زبان اسپرانتو تو تمام دنیا از تخفیف هتل‌ها و مجموعه‌های مختلف تفریحی برخوردار میشید. میگه زبان اسپرانتو زبانی است برای از بین بردن تمام زبان‌های دیگه. زبان اسپرانتو بر مبنای منطق پرکاربرد بودن کلمات اومده، میگه اگر یک کلمه بیشترین بسامد و تکرار رو تو یک جامعه داره، باید کمترین حرف بهش تعلق پیدا کنه. بعد به همین ترتیب کلمات گسترش پیدا بکنن، ساده ترین زبان و راحت ترین زبان جهان بشه. این پروژه جواب نداد. اول با این تلاش بودن که زبان ملی رو از بین ببرن، امروز با همین ترجمه همزمان اینا تمام شده. دولت اگر این وسط نباشه، جایگزین دولت چیست؟ دارن میگن انجیوها. فلزا احزاب در غرب، جمهوری خواه و دموکرات، داره میره پشت انجیوها خودشو قایم میکنه، دارن انجیو میخرن. توی انتخابات حزبی تفوق پیدا میکنه که انجیوی بیشتری رو زیر پروبال قرار داده باشه، پول بیشتری خرج کرده باشه، حمایت کرده باشه. یعنی دوباره یک بازی مبتذل سیاسی تو غرب رقم میخوره. این بار دیگه جنرالا نمیان، جنرالا خورد شدن در قامت یک سری جوجه سرباز، اینا به جون هم میفتن کف میدون، این انجیوها با هم درگیر میشن، مردم با مردم. یعنی هیبتش رو تغییر داده، هیبت قولاسا و مستحکم دولت اینجا اومده خورد شده و در بین اون شبکه‌ها خودش یک نبرد شبکه‌ای و موزاییکی رو رقم زده. حالا بعد ما تماشاچی این صحنه باشیم که در جهان داره رقم میخوره، تو کشور ما هم تأثیر داره. میگه تأثیر نداره؟ چه زمانی بود که همه آیین مراجع علما سایت پایگاه جامع اطلاع رسانی حضرت قاعده این بود، همین رفتیم سایت میزدیم، ما هیئت‌ها چقدر عمرشون، وقتشون، هزینهشون تو دهه گذشته تلف شد که سایت برای هیئت بیاد، با چه دردسر و مکافاتی. میگه سایت میخوای چیکارمو؟ یه نفری بیا وسط، خودت رسانه ای، نفر رسانه است. رسانه ملی چی؟ این همه کارمند و حقوق بگیر و ساختمون شیشه‌ای و اینا تشکیل، خودت رسانه ای، یه نفر میشی تو این اینستاگرام میکنم چاخ، میکنم سوپر اینفلوئنسر. وقتی فالوورت شد 15 میلیون نفر، حالا جلوی صدا سیمام شاخشونه میکشی، 15 میلیون من لشگر دارم، من یه پخ بکنم 15 میلیون نفر ویو خورده، من چشمک بزنم، من بعد اون خانم بازیگر میاد میگه من با این لشکرم هر کاری بخوام بکنم تو کشور میکنم، اون یکی هم میاد به هیکل ما میخنده و میره، کاری هم نمیتونیم بکنیم. میگه تو کشور ما اثر نداشته؟ کجا دیده بودید که وزیر امور خارجه رسمی کشور اعلام موضعش تو توییت شخصیش باشه؟ بعد اون طرف رئیس جمهور آمریکا هم تو توییترش جواب اینو بده، همدیگر هم اونجا منشن بکنن که آه بفهمم، آه اونم جواب اینو هشتگ بکنه. این اتفاقه داره تو این ساعت تو تمام جهان رقم میخوره و ما هم ازش نمیتوانیم خودمونو فارغ کنیم. بعد اگر من و شمای هیئتی حواسمون نباشه به این کلان روند جهانی و سرمونو کرده باشیم توی برف و به فکر هیئت خودم و باندم سیستمم، امسال مداح بیم، امسال سین بگیم یا نگیم، جلسه بگیره هیئت من برای اینکه امسال محرم سین بکنم یا نکنم، جلسه بگیریم برای اینکه این اون ماجرایی میشه که ما سطح نبرد و تنزل دادیم، خودمون رو گرفتار بچه بازی کردیم. از این کی باید مسئله شأن هیئت من عجل از اینه؟ ما اومدیم میخواییم پیام حسین سید الاحرار رو به تمام عالم برسونیم. این یک سعه وجودی میخواد، یک قد و قامتی میخواد. توی این ماجرا رفقا عزیزان، بزرگترین نعمت جهان دست شماست. ما الان توی این الگو و این تغییر الگوی حکمرانی حرف اساسی برای عالم داریم. این ما یه انجیوهی داریم با همه این انجیوهای گوگلی مگولی شما فرق اساسی داره. کل میان به ما توهین میکنن، میان آ سابقه دانشگاه شما کجاست، و ما جرئت نکردیم. دانشگاه من در متن حوزه، اون موقعی شما داشتید تو بیابونها دنبال تمدن میگشتید، ما صاحب تمدن بودیم. اما اینجا میگیم آ انجیوی من دارم 1400 سال تاریخ این انجیوه، کهن‌ترین و اصیل‌ترین الگوی به میدان آوردن مردم دست شما هیئتی هاست. میگید من یه هیئتی دارم، اتفاقا این قرار نیست اپوزیسیون نظام بشه و این قرار نیست خریداری بشه توسط چپ و راست و جمهوری خواه و دموکرات، این قرار نیست توسط اعتدالی و مشارکتی، اصلاح طلب، اصولگرا، پایداری یا غیره و غیره، خوب یا بد، اصلا این مال خرید و فروش نیست، این مال وقف حسینه. یک چنین ظرفیتی دست ماست. میگیم آقا هر حاکمیتی نیاز داره برای به میدان آوردن مردم به اون حلقه میانی، میگیم حلقه میانی حاکمیت من مبدع خود این انقلابه، علت محدثه انقلابه، که اگر نبود این محرم و سفر، این هیئت‌ها، این تجمعات، اصل انقلاب نبود. این ظرفیت، این جایگاه، این محور دست شماست امروز. میگیم ما یه انجیوی داریم، این انجیو قابل خرید و فروش نیست، که بلکه این انجیو خودش این قدرت و این قوت و این حکومت و حاکمیت رو برقرار کرده بر اساس همین نگاه، حول محور ثقلین، حول همین تشکیلات، حول محور امام، برای به میدان آوردن مردم شکل گرفته. بعد اون موقع هم خود شما به هیئت یک جور دیگه نگاه میکنی. این من قراره وسط این ماجرات، بعد دیگه حبس نمی کنی بچه هاتو، حلقه ها و این لایه های بسته هیئت رو باز می کنید. هیئت اجتماعی هیئتیه که این پیله بسته شده به غلط دور اون جمع محدود هیئت رو باید بدره. داداش عزیز، برادر، 19-8-95 آقوف مخاطب شما نه خاکستری، خاکستری مایل به سیاهه. در هیئت من لبخند چهره من، آغوش من، روی باز من برای خاکستری مایل به سیاه تو هیئت چقدر گشوده است؟ اصلا تحمل و پذیرش چنین چیزی را داریم یا نه؟ من وقتی که میام این حصار رو مثلا چون اصلا نگاهم این نیست که من قراره حلقه واسطی باشم برای به میدان آوردن مردم. مردم کیان؟ همین خانواده های خودمان، اقوام و فامیل و دوست و آشنا، همسایه ایمان. من قراره اینا رو بیارم شیرینی مکتب سید الشهدا رو بچشن، نمکگیر این سفره بشن، پای این عشق الهی بایستند. نتیجه ماجرا این بشه که برای رسیدن به اون تمدن الهی حرکت کنیم. اطاله نکنم. اصل طرح و نگاه، اصل این منظومه و اصل این نظریه خیلی خلاصه و فشرده و MP4 عرض شد خدمت عزیزان. عرض کردم تو این همایش ما نهایتاً یک پنجره باز کنیم، یک دریچه‌ای باز شه. حالا که برمیگردیم با این منظر، با این نگاه، شما باید سر این ماجرا تفکر کنید، تعمق کنید، مباحثه بکنیم و بحث رو ببریم جلو، برسیم به اون نقطه‌ای که با این جایگاه و با این قاعده بتوانیم مسیر پیش رو طی کنیم. این کلیت داستان رو داشته باشید. انشاءالله این همایش و این نشست و این جلسه آغازی باشه برای یک مسیر مفصل و حالا از این منظر باید بازسازی و بازبینی بکنیم ساختار هیئت و تشکیلات هیئت و برنامه ها رو. اطاله نکنم که انشاءالله از وقت عقب نیفتیم. برنامه های مفصلی رو همچنان داریم. تا نماز خدمتتون هستیم. برادر عزیزم جناب آقای دکتر سید ابوالحسن حسینی هم به جمع ما ملحق شدن. آسید بزرگوار سالهاست در هیئت داری تجربه دارن، دکترای همین تخصص رو از دانشگاه امام صادق دارن، عمرشون هم گذاشتن پایین ماجرا. خودشون از مدیران هیئت میثاق با شهدا بودن، بعد هم الان جزو اصلی هیئت امنا. یه زحمت ویژه کشیدن تو این خلأ و خلوت و خیلی از غفلت ها با همه سختی عجیبی که بوده، همت کردن یک فصلنامه اختصاصی برای سید الشهدا، برای دستگاه سید الشهدا، یک فصلنامه با نگاه علمی و تخصصی رو دارن. میدونم با چه سختی تو این شرایطی که اصلا چاپ کردن نشریه مکتوب جگر شیر میخواد، اومدن دارن انجام میدن. انشالله دقایقی هم خدمت ایشون خواهیم بود و بعد هم مادر بزرگوار شهیدی که من خاطرات خیلی خوبی از این قسمت مادرانه همایشا دارم. هنوز حلاوت و شیرینی حضور پدر و مادر شهید سعید حدادیان، حضور مادر شهیدان خالقی پور، حضور مادر بزرگوار شهیدان بختی و غیره در حافظه ما هست. امیدوارم امروز هم سید الشهدا عنایت بکنن و این میهمانی و میزبانی از مادر شهید بهترین خاتمه و جمع کننده جلسه امروز باشه. سلامتی خودتون و خانوادتون. صلواتی محمدی ختم.